با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 13. در متی فصل 13 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: عیسی برای بیان مقصود خود همیشه از این نوع امثال و حکایات استفاده می کرد و این چیزی بود که انبیا نیز پیشگویی کرده بودند. پس هرگاه برای مردم سخن می گفت، مثلی نیز می آورد، زیرا در کتاب آسمانی پیشگویی شده بود که من با مثل و حکایت سخن خواهم گفت و اسراری را بیان خواهم نمود که از زمان آفرینش دنیا تا حال پوشیده مانده است. عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثل بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگویی نبی تحقق یابد که فرموده است: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بدو خلقت عالم پوشیده مانده است. دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان نموده که از بدو خلقت عالم پوشیده مانده است. این گفته را باید به خاطر بسپاریم. خداوند ما حقیقتاً تازه و ناگفته ها با ما در میان می‌گذارد. مطالبی که او با مثل‌ها عنوان می‌کند هرگز در عهد عتیق این چنین آشکار نگردیده است. در متی فصل 13 آیه 36 می‌خوانیم: آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده و داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده گفتند: مثل کرکاس مزرعه را به جهت ما شهر فرما. خداوند عیسی مسیح گروه انبوهی را که در اطرافش جمع شده بودند مرخص می کند و به داخل خانه باز می گردد و حالا شاگردانش نزد وی آمدند. او می خواهد مثل کرکاس ها را توضیح دهد. ما قبلا به طور مفصل درباره آن مثل صحبت کردیم، ولی با این حال اجازه دهید توضیح کلام خدا را راجع به آن بخوانیم. در متی فصل 13 آیه 37 الی 40 می‌خوانیم: عیسی فرمود: بسیار خوب، من همان کسی هستم که تخم خوب در مزرعه می‌کارم. مزرعه نیز این دنیا و تخم‌های خوب آنانی هستند که پیرو ملکوت خداوند می‌باشند و علف‌های هرز پیروان شیطان می‌باشند. دشمنی که علف‌های هرز را لابلای گندم‌ها کاشت، شیطان است. فصل درو آخر زمان است و دروگر فرشته‌ها می‌باشند. همانطور که در این حکایت علف‌های هرز را دسته کردند و سوزاندند، در آخر زمان نیز همینطور خواهد شد. این دقیقاً چهره‌ای از جامعه مسیحی در روزگار ما می‌باشد. خداوند عیسی مسیح هیچگاه چیزی را اشتباه پیشگویی نکرده است و این سخنان او همانند همه دیگر پیشگویی‌هایش صورت عمل پذیرفته است. در متی فصل 13 آیه 41 می‌خوانیم: من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هر چیزی را که باعث لغزش می‌شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خدا جدا کنند. توجه می کنید که در پادشاهی خداوند در طی دوران هزار ساله شریر سر خود را خواهد افراشت و چهره کثیفش را نشان خواهد داد، ولی نابود خواهد شد. در متی فصل 13 آیه 42 الی 43 می خوانیم: و آنها را در کوره آتش بریزید و بسوزانید، جایی که گریه و فشار دندان بر دندان است. در آن زمان انسانهای نیک در ملکوت پدرم خدا همچون خورشید خواهند درخشید. اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید. این کلمات سخت و تند در کتاب مقدس از دهان شخص آرام و رعوفی همچون عیسی مسیح خارج شد. سه مثل دیگر خداوند برای آن روزگار کمی غیر معمول بوده و ابعاد مشخص و متفاوتی را از ملکوت آسمان بیان می کنند که بیشتر مربوط به روزگار امروز ما می باشند. مثل گنج پنهان در مزرعه. در متی فصل 13 آیه 44 می‌خوانیم: ملکوت خداوند مانند گنجی است که مردی در یک مزرعه پیدا کرد و دوباره آن را زیر خاک پنهان نمود و از ذوق آن رفت و هرچه داشت فروخت تا پول کافی به دست آورد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج شود. مقصود از گنج اسرائیل می باشد و زمین معرف دنیا است. آن شخص پسر انسان می باشد که خود را فدای قوم اسرائیل نمود تا فدیه ایشان باشد. منظور از این آیه این نیست که گناهکاران می روند و انجیل می خرند، زیرا انجیل در دل هیچ مزرعه پنهان نیست. ولی امروز قوم اسرائیل به شکلی در واقع در دل دنیا مدفون شده است. یک نفر می گوید آنها همین حالا برای خودشان ملتی هستند. بله هستند، ولی ملتی هستند که با کشمکش و درگیری زندگی می کنند. آنها هرگز از سرزمین خود لذت نخواهند برد تا روزی که خداوند عیسی مسیح بیاید و آنان از مسیح سرزمینشان را تحویل گیرند. من برای خواندن اخباری که از اسرائیل دریافت می‌کردم و درباره قراردادها و پیمان‌نامه‌های جدید دانشمندان که توضیح می‌دادند خیلی اشتیاق داشتم. در تصویر آن مقالات می‌دیدم که بر روی سکوی تابلوی بزرگ نصب کرده بودند و روی آن به زبان عبری و انگلیسی نوشته بودند که علم برای این دنیا صلح را به ارمغان خواهد آورد. اجازه دارم دوست عزیز به شما بگویم علم نه برای اسرائیل و نه برای هیچ کشور دیگری صلح به همراه نخواهد آورد. فقط پادشاه صلح و سلامتی است که میتواند این کار را انجام دهد. در واقع اسرائیل در طی تاریخ در قلب دنیا دفن شده است. جمع کثیری از قوم یهود نه در اسرائیل بلکه در قسمت‌های مختلف دنیا زندگی می‌کنند و یهودیان در تمام دنیا پخش شدند. اما کار خدا هنوز با قوم بنی اسرائیل تمام نشده است. پولس رسول در رومیان فصل 11 آیه 1 و 2 می‌فرماید: حال از شما می‌پرسم که آیا خدا قوم اسرائیل را رها کرده و ایشان را ترک گفته است؟ هرگز، به هیچ وجه چنین نیست. فراموش نکنید که من خود یهودی و از نسل ابراهیم و از طایفه بنیامین هستم. پولس بر این عقیده بود که خداوند قوم خود را رد نکرده است. زکریا که یکی از آخرین نویسندگان عهد عتیق بود می نویسد که برای اسرائیل روز تازه‌ای فرا خواهد رسید. در زکریا فصل 12 آیه 10 می خوانیم: من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. ارمیای نبی در کلام خداوند پی در پی از قوم اسرائیل میگوید و همچنین ذکر میکند که این قوم بار دیگر جمع خواهند شد و خداوند آنها را به سرزمین خودشان باز خواهد گردانید. این پیشگویی در آینده انجام خواهد شد، زیرا هنوز به وقوع نپیوسته است. روزی که خداوند آنها را بار دیگر جمع نماید، این معجزه برای آنان آنقدر عظیم و با ارزش خواهد بود که ایشان حتی رهایی معجزه آسایشان را از مصر که برایش جشن عظیم و طولانی گرفتند دیگر به خاطر نخواهند آورد. خداوند قوم اسرائیل را رد نکرده است و مثل‌های مسیح بیانگر همین حقیقت می باشد. اسرائیل گنج مخفی در مزرعه است و مسیح آن فردی می باشد که همه چیز را می دهد تا آن زمین را با گنج مخفیش به دست آورد. در واقع او خودش را فدیه آزادی ایشان نمود. خداوند عیسی مسیح با خون پاکش آنان را خرید، همان گونه که من و شما را خرید و آزاد کرد. زکریای پیامبر از پاکی و طهارتی سخن میگوید که در بازگشت مسیح به زمین انجام خواهد شد. در زکریا فصل 13 آیه 1 میخوانیم: در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه‌ای جاری خواهد شد، چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. مسئله تاجر مروارید. در متی فصل 13 آیه 45 الی 46 می‌خوانیم: ملکوت خدا را میتوان به گونه دیگر نیز توصیف کرد. یک تاجر مروارید در جستجوی مرواریدهای مرغوب بود. سرانجام وقتی به مرواریدی با ارزش دست یافت، رفت و هرچه داشت فروخت تا آن را بخرد. تفسیر معمول و معروفی که در میان مردم ذکر می شود این است که تاجر نماینگر گناهکار است و مروارید گرانبها مسیح می باشد. گناهکار هرچه دارد می فروشد تا بتواند مسیح را بخرد. در سرودی چنین نوشته شده است: من مروارید گرانبهایی یافتم. من قلبم از شوق و شادی لبریز است. من از شادی می خوانم که مسیح متعلق به من است و اوست که به شعر من معنی می بخشد. حقیقتش را بخواهید، من نمیتوانم این تفسیر را بپذیرم و اصلا نمیخواهم حتی برای فکر کردن بر روی آن وقت صرف کنم. برای آغاز دلیلم یک سوال از شما میکنم: چه کسی به دنبال مروارید گرانبها میباشد؟ آیا گناهکاران به دنبال نجات هستند؟ نه، در کتاب مقدس من چنین چیزی نوشته نشده و تجربه خدمتی من نیز چنین چیزی را نشان نمیدهد. گناهکاران به دنبال نجات نیستند. تاجر نمیتواند نماینگر گناهکار باشد، زیرا گناهکار چیزی ندارد که بخواهد برای خریدن مروارید بدهد. گناهکار به دنبال مسیح نیست و اگر بر فرض هم باشد، با چه چیزی میخواهد مسیح را بخرد؟ آن تاجر همه چیز خود را میفروشد. چگونه یک گناهکار میتواند همه چیز خود را بدهد در حالی که بر طبق افسوسیان فصل 2 آیه 1 همکنون در گناهان و خطاهای خود مرده است؟ از سوی دیگر کلام خداوند به وضوح برای ما میگوید که مسیح و نجات فروشی نیست، بلکه هدیه ای از سوی خداوند است. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میخوانیم: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس چون خداوند تا این اندازه محبت داشت هدیه داد. و در رومیان فصل 6 آیه 23 به ما گفته می شود که زیرا هر که گناه کند تمام دستمزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. تفسیر درست این آیه عیسی مسیح را به عنوان آن تاجر معرفی می کند. او خانه آسمانی خود را ترک کرد و به زمین آمد تا مروارید گرانبها را به دست آورد. او گناهکاران غرق شده در خطاهایشان را یافت و خون پاکش را برای آنها ریخت و جانش را داد تا آنها نجات یابند. او هر چه داشت داد تا ما را از اسارت شیطان بخرد و آزاد کند و به پدر تقدیم نماید. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 میگوید: زیرا خود میدانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان بود. او با اینکه در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. او ما را برای خداوند خرید و ما را از اسارت آزاد ساخت. حالا اجازه دهید نگاهی به مروارید گرانبها بیندازیم. مروارید نمایانگر کلیسا است. مروارید سنگ گرانبهایی مانند الماس نیست. مروارید توسط اعضای زنده بدن یک موجود زنده شکل می‌گیرد. شن و ماسه یا هر جسم خارجی دیگر وارد پوسته موجود دریایی کوچکی می‌گردد و این ماده خارجی باعث آزار و اذیت موجود کوچک دریایی می‌گردد و عکس العملش این است که از خود شیره‌ای ترشح می‌نماید که سطح آن خارجی را می‌پوشاند. این ترشح همچنان ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که مروارید زیبایی شکل می‌گیرد، نه یاقوت، نه الماس، بلکه یک مروارید سفید زیبا. مروارید شباهتی به دیگر سنگ‌های قیمتی ندارد. کسی نمی‌تواند آن را ببرد یا تراش دهد تا بر زیباییش بیفزاید. مروارید دارای زیبایی بکر و دست نخورده است. به محض اینکه آن را ببرید یا دستکاری کنید خرابش کرده اید. مروارید از نظر یهودیان سنگ بسیار گرانبهایی به حساب نمی آمد. با کمی توجه به بعضی از آیات کلام خدا این موضوع را متوجه می شوید. به عنوان مثال در ایوب فصل 28 آیه 18 مروارید با مرجان و بلور در یک ردیف قرار داده شدند. مروارید در بین عبرانیان ارزش زیادی نداشت، ولی در عوض نزد امتها به عنوان جواهری گرانبها به حساب می آمد. من تصور می کنم وقتی مسیح در مثل خود از عبارت مروارید گرانبها سخن گفت، شاگردانش در عجب بودند که چرا؟ اقوام شرق و خاورمیانه مروارید را سمبل معصومیت و پاکی می دانند و معتقدند که مروارید تنها شایسته شاهان و سلاطین است. اکنون پس از این اطلاعاتی که کسب کردیم، بگذارید با یکدیگر نگاهی به مثل بیندازیم. مسیح به عنوان تاجر به این زمین آمد. او بشر را غرق در گناهانش دید. گناهان او را گرفت و بر خود حمل کرد. گناهان ما جایی در وجود او نداشت. در واقع همان اجسام خارجی بودند. او برای ما گناه شد. یک نفر میگوید من توسط زخم نیزه‌ای به قلب مسیح وارد شدم. در اشعیا فصل 53 آیه 5 می‌خوانیم برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخم‌های او ما شفا یافتیم. حالا ببینید عکس العمل عیسی مسیح چیست. او با عدالت خود ما را پوشانید. او ردای سفید عدالت خود را بر ما افکند و ما را با آن پوشانید. در افسوسیان فصل 2 آیه 10 میگوید این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. عیسی مسیح ما را به شکلی که در حال حاضر هستیم نمی‌بیند، بلکه آن شخصی را می‌بیند که روزی باید بشویم. در افسوسیان فصل 5 آیه 27 چنین می‌خوانیم و به این ترتیب بتواند کلیسایی شکوهمند و بدون نقص برای خود مهیا سازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده نشود. عیسی مسیح هر چه داشت را داد تا بتواند کلیسا را به دست آورد. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 میگوید بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم. اگرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. وقتی کتاب مکاشفه یوحنا را می‌خوانیم، می‌بینیم که از اورشلیم جدید صحبت می‌شود و این خانه آینده کلیسا خواهد بود. توجه کنید که در سمت بیرونی شهر نشانه‌هایی وجود دارد. دروازه‌ها از مروارید ساخته شده‌اند. دوست من، فکر نکنید این یک امر تصادفی است. اینها همه نقشه مسیح بوده است. او بازرگانی است که وقتی مروارید گرانبها را یافت همه چیزش را داد تا آن مروارید را بخرد. مثل تور ماهیگیری در متا فصل 13 آیه 47 الی 49 می‌خوانیم باز می‌توان ملکوت خدا را اینچنین توصیف کرد. ماهیگیران تور ماهیگیری را داخل آب می‌اندازند و انواع گوناگون ماهی در تورشان جمع می شود. سپس آن را به ساحل می کشند و ماهی های خوب را از بد جدا می کنند و خوب ها را در ظرف می ریزند و بد ها را دور می اندازند. در آخر زمان نیز همین طور خواهد شد. فرشته ها آمده انسان های خوب را از بد جدا خواهند کرد. بنابراین در پایان دنیا چنین خواهد بود. کلمه دنیا در زبان یونانی مترادف با دوران می باشد. کتاب مقدس اشاره به آخر این دنیا نمی کند. این حقیقت دارد که آن زمان یا دوره دیگر وجود نخواهد داشت و سپس ابدیت آغاز می گردد. ولی تا جایی که به من مربوط است تفاوت آنها را نمی دانم و کسی را هم تا به حال ندیدم که تفاوت زمان و ابدیت را بتواند توضیح دهد. خیلی ساده میتوان گفت آخرالزمان یا دوران آخر، یعنی وقتی که مسیح باز خواهد گشت و پادشاهیش را بر زمین برقرار خواهد ساخت. در متی فصل 13 آیه 50 ادامه میدهد: انسانهای بد را داخل آتش خواهند افکند که در آنجا گریه خواهد بود و فشار دندانها بر هم. در این بخش خداوند ما کاملا واضح میسازد که گم شده و از دست رفته بودن وضعیت بد و وحشتناکی است. من خیلی علاقه من بودم به مطالعه مطبوعات علمی که توسط افرادی نوشته می شدن که درباره امور علمی می نوشتن. در مورد زمینه های مختلف بودن و نکته مهم آنان این بود که از بسیاری چیزها مطمئن نبودن. به عنوان مثال می نوشتن که آنها از عواقب و نتایج انفجار بمب اتم اطلاع نداشتن و اینکه آنان از عواقب استفاده از سلاح‌های میکروبی چیزی نمی‌دانستند و درباره اثرات قرص‌های ضد بارداری در ارتباط با کنترل جمعیت آگاهی نداشتند و چیزهای دیگر مانند اینها در آن مطبوعات علمی نوشته می‌شد. سپس یکی از این دانشمندان در مقاله علمی می‌گفت این رخدادهای علمی دقیقاً همانند ابدیت است. شما ممکن است ندانید آیا بهشت و جهنمی وجود دارد یا نه، ولی بهتر است طوری عمل کنید که اطمینان داشته باشید به بهشت می روید، چون حتی اگر اشتباهی هم مرتکب شوید مشکلی برایتان پیش نمی آید. اما اگر اشتباهی کنید مطمئناً عاقبت خوشی نخواهید داشت و خداوند ما در صحبتهایش این موضوع را روشن کرد که واقعاً عاقبت خوشی وجود نخواهد داشت. در روزگار ما خوش برخورد و فهمیده بودن و خود را عالم نشان دادن به نظر فریبنده و جذاب می آید. مطمئناً اگر شما وجود جهنم را انکار کنید شخص عجیب و غریبی به نظر نمی رسید. اما دوست من، واقعاً شما چیزی در مورد آن نمی دانید. آیا چیزی می دانید؟ شاید به من بگویید شما هم نمی دانید. خب، اما من آنچه در این مورد در کتاب مقدس نوشته شده را می دانم و از آنجایی که کلام خدا در هر موردی که پیشگویی کرده درست گفته و تمام پیشبینی‌هایش به انجام رسیدند و از آنجایی که در زندگی خودم نیز حقیقی بودنش را اثبات کرده است، پس هرچه این کلام راجع به جهنم گفته و توضیحات آن درباره جهنم را باور می‌کنم و آن را به عنوان یک فرضیه منطقی قبول دارم، اگرچه می‌دانم خیلی بیشتر از فرضیه می‌باشد. اگر به شما می‌گفتند که قرار است طوفانی خانه شما را ویران سازد، عکس العمل شما چه بود؟ اگر می گفتن این طوفان شهر شما را ویران خواهد کرد، آن وقت چه می کردید؟ بعد از دریافت این خبر ممکن بود یک نفر به سراغتان بیاید و بگوید اوه، آنها 10 سال پیش هم چنین پیشگویی کردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. من تصور می کنم که شما در جوابش می گفتید خب شاید 10 سال پیش اشتباه کرده باشم، ولی ممکن است این بار درست بگویند. بنابراین من به یک پناهگاه می روم. اگر چنین چیزی را نمی گفتید و به پناهگاهی نمی رفتید مطمئناً همچون یک احمق رفتار کرده بودید. اما نظرتان در مورد مردی که هشدار مسیح را درباره جهنم جدی نگرفت و آن را رد کرد چیست؟ او می گوید شانسم را امتحان می کنم، اما نمی دانم که اگر اشتباه کند چقدر به ضررش تمام می شود. خداوند عیسی مسیح خیلی واضح در این آیه می فرماید فرشتگان آمده انسانهای خوب را از بد جدا خواهند کرد. انسانهای بد را به داخل آتش افکنده که در آنجا گریه خواهد بود و فشار دندانها بر هم. مثل صاحب خانه. عده این آیه را مثل می خوانند و عده دیگر نه. فرقی نمی کند. اهمیت در محتوای این آیه می باشد که پیامی بسیار قابل توجه برای ما دارد. در متی فصل 13 آیه 52 می‌خوانیم: آنگاه عیسی ادامه داد کسانی که در شریعت موسی ایستاده اند و حال شاگرد من شده اند از دو گنج کهنه و نو برخوردارند. گنج کهنه تورات است و گنج نو انجیل. این یک آیه شخصی است، به خصوص برای آنانی که کلام خدا را تعلیم می‌دهند و یا آن را موعظه می‌کنند. من هر دو را، چه قدیم و چه جدید را مطرح می کنم. بعضی به من می گویند من همه این مطالب را قبلا شنیدم. خب البته که قبلا شنیده اید، ولی کار من این است که امور قدیم را هم مطرح نمایم. اما همچنین امیدوارم افکار و اندیشه های جدید و تازه‌ای را بیان کنم.